تو بیا آورد و پیام
نرسان بسان حشوتها المستعمل مشيرا لأن تقاوس الوكالة الدولية لطاقة
غزال
ضد العمل وزير الخارجية الإيرانية
ای نام تو بهترین سراغاز، ای نام تو نامه کی کنم باز. من نام حضرت حق و سلام به شما خوبان همراه که با آوای غزل مهمان امروز ما هستید. بنده سید علی عطایی و اتفاق همکارم خانم زینب بیات حلاوت تصنیفی را با صدای عبدالحسین مختابات تقدیم می‌کنیم. تصنیفی که بر شعر شاعر معاصر علی لایق و آهنگسازی محمد ساعد ساخته شده است. اینها همه دقایق ادبیات و موسیقی فارسی است که جان را جلا می‌بخشد اگر در خلوت حکمت و معرفت شنیده شود.
درود رودکی بود، سرود ما درود ما، زرشته سخن بود بقای تار بود ما، طلوع مهر جاودان زمین با شهود ما، سرود پنج رود را ز زنده رود بشنوید، درود زنده رود را به پنج رود بشنوید، بیا سرود بشنوید، بیا سرود بشنوید، سرودی از یگانگی، درود جاودانگی.
خطوات الاحتلال صراحة اليوم مجزرة هامية بدنا نقدر المساعدة لكم جميعا صراحة
زرود رودکی بود، رود ما درود ما، زرشته سخن بود بقای تار و پود ما، طلوع مهر جاودان زمین با شهود ما، طلوع مهر جاودان زمین با شهود ما. سرود تجرود را به زنده رود بشنوید، درود زنده رود را به پنج رود بشنوید، بیا سرود بشنوید، بیا درود بشنوید،
زباغ مهر ما دمد جوانها جوانها، ز مغز جان ما رسد ترانه ها ترانه ها، شبی در کنار هم و صحن بی کرانه ها، سرود پنج رود را ز زنده رود بشنوید، درود زنده رود را
رغم اعلان السلطات السورية مع التواصل بالاتفاق لوقف اطلاق النار،
وافقت الجيش على مهر ما دمد
بخش به قوت و بدن
درود درود کیبوان درود ما درود ما
اماکن الحاکمه
ورشتهی سخن بوان بقای تار بود ما
فتح معادر انسانیه بین
مخابر جاودان زمین با شهود ما ومعبر
بصر الحریر لتأمین خروج المدنیه
سرود پنج رود را زنده رود بشنوی
والعمل
على زنده رود را زمان رود بشنوی بیا سرود بشنوی بیا سرود بشنوی سرودی از یگانگی درود
جاودانگی شکران مالکرم شما هم وقتی
زباغ مهر ما دمد جوانه ها جوانه ها ز مغز جان ما رسند ترانه ها ترانه ها شبی در کنار هم و صحن بی کرانه ها سرود پنج روز را ز زنده رود بشنوی درود زنده رود را ز پنج روز بشنوی
بیا سرود بشنویم بیا درود بشنویم سرود از یگانگی درودی از جاودانگی همراهان عزیزی که یاریگر ما با آوای غزل بودید شوق دیدارتان در برنامه دیگر را با ذکر خداحافظی پاس می‌دهیم خدا نگهدارتان
خوشحالیم از همراهی شما از آن تا بدین لحظه ضربان را شننده باشید امیدوار هستیم از این برنامه استفاده لازم را نیز ببرید
نبض سلامتی را احساس
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای پروردگار شفا دهنده دردها بسم الله الرحمن الرحیم سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، از برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. امیدوار استیم جانتان جور و صحتتان سالم باشه. خوشحال استیم که باز توفیق حاصل شد تا در خدمتتان باشیم و با شما از مسائل سیهی و بهداشتی صحبت بکنیم. امید شما ما را همراه باشین و انشاءالله ما بتانیم از نظرات و دیدگاه های شما هم استفاده بکنیم. خوبان شنونده، امروز میخواییم در مورد یکی از شایع‌ترین مریضی های بشر که کم یا زیادش در تعدادی از افراد دیده میشه با شما صحبت بکنیم که گاهن زیاد راجب او پرسیده هم میشه. آدمای مختلف و دلائل مختلف راجب این مریضی میپرسند. راجب غلظت خون یا غلیظ بودن خون. میدانیم که هر مایی به زبان ساده و عامیانه یا رقیق و آبکیست یا یکی غلیظ است. یکی از مریضی ها و اختلالات خونی در انسان میتونه اینمی مشکل غلظت یا غلیظ بودن خون باشه که علل و عوامل مختلف و فاکتورهای زمینه ساز متفاوت دارد. علائم و نشانه هایی داره و اگر پیشرفته و شدید باشه میتونه مشکلات و عوارضی را برای سلامت و صحت انسان خلق بکنه. مشکلاتی را که بسیار جدی است و گاهی وقتی جبران ناپذیر. اینال باید این مریضی را ما بشناسیم و برای معالجه و درمانش اقدامات لازمه انجام بدیم، برای وقایه هم همینطور. در این ارتباط امروز در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر علی آرش انوشیروانی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض خونشناسی یا هماتولوژی و سرطانشناسی خون هستیم، تا در رابطه با موضوع قابل توجهی امیر غلظت خون که گفته شد یا غلیظ بودن خون با ایشان صحبت بکنیم. جنبه های مختلف این مریضی و این مشکل صحی و طبی را میخواییم مورد بحث قرار بدیم، خصوص عوامل ایجاد کننده، راه های وقایه و پیشگیری و همینطور راجع به اقدامات درمانی و کنترلی. امید شما هم با ما همراه باشین. این مشکل که میتونه در بسیاری از آدم ها کم یا زیادش وجود داشته باشه، در خانم ها، در آقایان، این بحثا رو با ما همراه باشین و استفاده لازمه رو برید. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنید: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3826 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر سیبان و شیروانی، تشکر از اینکه محبت کردین، وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر لطف کنین یک معرفی کلی از امی موضوع غلظت خون برای شنوندگان عزیز ما بفرمایید. یعنی این سوال زیاد پرسیده میشه که من غلظت خون دارم ندارم، کی خون غلیظ خوانده میشه؟ در این زمینه ها میخواییم برای ما معلومات بدین که یک تعریف و ویژگی های اینمی اختلال غلیظ شدن خون ما و شنوندگان عزیز داشته باشیم.
به نام خدا، من سلام عرض میکنم خدمت عزیزان. امیدوار هستم که مطالبی که خدمتتون عرض میکنم در ارتقاء سلامت عزیزان موثر بشه. من قبل از اینکه وارد بحثی که سپم بودید بشم، بخواستم یادآوری کنم که ما در خون کلا سه رده سلولی داریم. ممکن استش که گلوبولهای سفید باشن که نقش اصلیشون در سیستمای حفاظتی بدن هستش و سیستمای تدافعی بدن هستش. ممکن استش که پلاکت ها باشن که نقش بسیار مهمی در سیستم انقادی بدن دارن و گلوبولهای قرمز که نقش بسیار مهمی در رساندن اکسیژن به بافتا و تغذیه بافتا میتونن داشته باشن. هر کدوم از این رده ها ممکن استش که دچار اختلال بشن. اگر این اختلال در رده گلوبولهای قرمز باشه و تزاید بیش از حد این رده در حقیقت صورت بگیره، باعث میشه که غلظت خون به وجود بیاد.
بله،
یعنی در حقیقت میزان هموگلوبین یا میزان هماتوکریت افزایش پیدا بکنه و فرد دچار یک سری از علائمی بشه که تحت عنوان قلزده خون نام برده میشه. حالا ممکن هستش که اینها علتهای مختلفی داشته باشن. ممکن هستش که عواملی که دست اندر کار هستن در ایجاد این مسئله ما بتونیم اینها رو برطرف بکنیم. ممکن هستش که مجبور بشیم از درمانهای دارویی استفاده بکنیم. یکی از نکات خیلی مهمی که وجود داره این هستش که ببینیم که در حقیقت تعریف این قلزده خون چی هستش. ما معمولا وقتی که در آقایان میزان هموگلوبین بیشتر از 18 گرم در دسیلیتر باشه و در خانم‌ها بیشتر از 16 گرم در دسیلیتر باشه تعریف قلزده خون رو بهشون اطلاق میکنید. به صورت نرمال معمولا میزان هموگلوبین حدودا 12 تا 14 گرم در دسیلیتر در خانم‌ها هستش و در آقایان میتونیم بگیم 14 تا 16 گرم در دسیلیتر هستش. به همین میزان هم میزان هماتوکریت ممکن هستش که افزایش پیدا بکنه. باز هم جزء تعاریف در زمینه قلزده خون قرار داره.
ولی بسیار تشکر. پس قلزده خون به طور علمی و دقیق فقط با آزمایش و تست خون مشخص میشه، برخلاف عقیده بعضیا که وقتی از اونا خون گرفته میشه خونشان اگه کم روشن باشه یا تیره باشه قضاوت میکنن که این خون ما رقیق بوده یا خون غلیظ بوده، یا گاهی وقت ممکن است بعضی آدمای دیگه ای گپ بزنن. اینجا مشخص میشه که غلظت خون فقط با تست و آزمایش است. اینال دکتر صاحب انوشیروانی، در این که یک نفر غلظت خون داشته باشه فقط امی آزمایش و تست کفایت میکنه امی محمد؟ یعنی شما علائم و نشانه ها را مد نظر قرار میتین، اونا هم میتونه در تشخیص کمک کننده باشه؟
هر دوتا در کنار همدیگه هستش. خب وقتی که شخصی علائم داشته باشه یکی از کارهای اولیه که براش انجام میشه این هستش که باید آزمایش خون بده و در این آزمایش خون ما پارامترهای مختلفی رو میان در نظر. ممکن هستش که میزان هموگلوبین باشه از درم خدمتون بالاتر از 18 و یا بالاتر از 16 در آقایون و خانم‌ها باشه، یا میزان هماتوکریت بالاتر از 56 در آقایون و در خانم‌ها بالاتر از 52% باشه، ما میتونیم تقریبا علت و زمینه‌یابی در زمینه پلی‌سایتمی به اصطلاح علمی غلظت خون هست رو براشون شروع بکنیم. علائم ممکن هستش که علائم به صورت مشخص ما نتونیم بگیم که بر اساس علائم غلظت خون داره، اما اینکه ممکنه ضعف، بیحالی و خستگی که وجود داره در افرادی که کم خونی هم دارن به صورت مشترک باشه. بنابراین این چیزی که برای ما مهم هستش این هستش که اگر یک سری از علائمی که خدمتتون عرض می‌کنم وجود داشت حتما آزمایشات خون تکمیلی انجام بشه تا ما بتونیم ریشه‌یابی و علت‌یابی بکنیم این مشکل.
بسیار خوب. حالا دکتر صاحب علت‌ها و عوامل زمین ساز و با وجود آورنده این حالت در خون یعنی غلیظ شدن خون چی چیزهایی است؟
عرض کنم خدمتتون که اگه ما بخوایم دسته‌بندی داشته باشیم در مورد علت‌های غلظت خون، خب ممکن هستش که این علت‌های غلظت خون اول اینکه به صورت واقعی باشه یا اینکه ممکن به صورت کاذب باشه. کاذب منظورمون چی است؟ منظور این است که یک فردی که دچار استرس‌های خیلی شدید و زیاد میشه ممکنه به خاطر ترشح کردن آدرنالین بیش از حد باعث بشه میزان آب و یا پلاسمایی که در درون خون هستش به فضای میانه بافتی متوجه بشه و میزان هموگلوبین به صورت کاذب بالا نشون بده. از طرف دیگه ممکن هستش که واقعا میزان هموگلوبین افزایش پیدا کرده باشه. وقتی که میزان هموگلوبین افزایش پیدا کرده باشه ممکن هستش که این به صورت اولیه یا ثانویه باشه که باید علتاشو پیدا کنیم.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
ما و تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و خویشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دریم. فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. تمامی حرکات بدن ما با حمایت استخوان‌های بدنمون انجام میشه. حالا اگر سلامت استخوان‌هاتون براتون مهمه و حفظ تراکم استخوان‌هاتون رو بهش اهمیت میدین، حتما باید یک رژیم غذایی سالم، درست و مناسب داشته باشید.
سلام خدا
و با سلام خدمت بینندگان محترم، دکتر حسین زاده هستم، پزشک و دکتر متخصصی تغذیه. من مبحث امروز در خصوص تغذیه و تراکم استخوان. متاسفانه یکی از بیماری هایی که جوامع فعلی رو به شدت گرفتار کرده مسئله کمبود تراکم استخوان یا پوکی استخوان است. اگر نگاهی داشته باشیم به عوارض ناشی از پوکی استخوان، سن بروزش، مخصوصا گروه های ویژه‌ای که در معرض ابتلا به کمبود تراکم استخوان هستند و مبتلا به استخفاز یا پوکی استخوان میشن، بهشون نگاه کنیم میزان عوارض و در نهایت میزان مشکلاتی که برای افراد ایجاد خواهد کرد یکی از هزینه های بهداشتی و درمانی عمده رو در کل دنیا پوشش میده. کشور ما مستقل از این قضیه نیست و اگر نگاهی داشته باشیم به مخصوصا خانم هایی که به سنین بعد از یائس بودیشون نگاه کنیم و تراکم استخوان رو بررسی کنیم، میتونیم که متاسفانه میزان تراکم استخوان کمبود یافته در این افراد به مراتب بالاتر از اون چیزی هست که باید وجود داشته باشه. به خاطر همین اگر برگشت داشته باشیم به دوران نوجوانی این افراد، باید در واقع دقتی داشته باشیم در نوع دریافت مواد غذایی که در دوران نوجوانی و جوانی دریافت داشتیم. گفته میشه که دو دهه اول زندگی شاید بیشترین و مهمترین زمانی باشه که میتونه تراکم استخوان رو به حد ایدئال خودش نزدیک کنه. پس اگر تمایل ما به کاهش پوکی استخوان در سنین بالا باشه، باید توجه ویژه داشته باشیم به تغذیه در گروه نوجوان، مخصوصا در گروه دختر خانم. بیشترین برداشت کلسیم رو ما در دو دهه اول زندگی از داخل دستگاه به خاطر همین هم نیاز به کلسیم در دو دهه اول زندگی به مراتب بیشتر هست. اون زمانی هست که ساختار استخوانی فرد شکل میگیره و این افزایش تراکم استخوانی میتونه ادامه داشته باشه تا سنین 30 تا 35 سالگی و بعد از اون شروع به کاهش تراکم استخوانی کنه بسته به شرایط افراد و نوع رژیم غذایی. پس یکی از توصیه‌های اساسی برگشت به این پیدا خواهد کرد که ما در دوران نوجوانی چگونه رژیم غذایی رو تنظیم کنیم که تراکم استخوان رو به حد اکثر خودش نزدیک کنیم. اونچه من توصیه کردم همه گروه‌های نوجوان است، خصوصا تکیه برای دختران. یکی از توصیه‌های اصلی که در این خصوص بارزتر هست مسئله دریافت کلسیم هست، چیزی که به شکل مستمر توصیه میشه که استفاده کنیم از شیر و لبنیات مخصوصا در گروه نوجوان. متاسفانه متوسط دریافت لبنیات در کشور ما نسبت به استاندارد جهانی بسیار پایین‌تر، یکی از دلایلش عدم رویکرد مناسب به مصرف شیر به اندازه کافی و همچنین لبنیات در دوران نوجوان. توصیه اکید ما این هست که در این دوران حداقل 3 سطح از لبنیات استفاده بشه. به عبارت ساده‌تر، اگر 1 لیوان شیر، 1 پیاله ماست و حدود 30 گرم پنیر رو به عنوان 1 سطح در نظر بگیریم، برای اینکه میزان کلسیم دریافتی رو به اندازه کافی فرد داشته باشه، باید هر کدوم از اینا 1 سطح دریافت کنه یا هر کدوم از اینا میتونن جایگزین اون سطح دیگه باشه. متاسفانه با زندگی ماشینی و استفاده از فرشنگ غربی رژیم غذایی تمایل به مصرف لبنیات کمتر شده. استفاده کردن از نوشابه‌های گازدار در دوران نوجوانی با توجه به میزان اسید فسفوریک و فسفوریک در اون هست، از یک جنبه دیگه میتونه جذب کلسیم رو در داخل دست و گوارش کم کنه. اون چیزی که ما دنبالش هستیم که اپتیک یا جذب مناسب برای کلسیم در نتیجه دریافت کافی سهرهای مختلف لبنیات باید تامین بشه، با مصرف لبنیات، با مصرف نوشابه هایی که خوابی اسید فسفوریک هستن، جذب اون رو کاهش خواهد داد. در نتیجه فرد رو مستعد میکنن برای اینکه کمیه به کلسیم داشته باشه و در نتیجه تراکم استخونش بندازه کافی نمیشه. کنار این مقوله ویتامین د هم بسیار مهم هست. متاسفانه بر اساس آمار آنکار موجود، ویتامین د که در جامعه ما هم هست نسبت به اون چیزی که به عنوان استاندارد در نظر میگیریم به مراتب پایین‌تره. عدم تماس مستقیم با نور خورشید از یک طرف، مخصوصا در جوامعی که با آلودگی هوا روبرو هستند و تبدیلاتی که باید در پوست برای تبدیل به ویتامین د فعال صورت بگیره عملا صورت نخواهد گرفت، از یک طرف و رژیم غذایی که خوابی کلسیم و اندازه کافی نیست از طرف دیگه، همه اینها با همدیگه موجب میخواهند شد که فرد از لحاظ تراکم استخوان دچار اشکال بشه و اون پیک استخوانسازی که در طول دهه اول هست در تا 35 سالگی و اندک سر خودش میرسه با اشکال مواجه بشه و به عبارتی فرد رو مواجه کنه با مشکلات بعدی از بیماری های ناشی از کاهش تراکم استخوان و استخوانسازی که میکنه متاسفانه عوارض زیادی رو برای فرد دنبال بشه.
ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه جناب آقای دکتر حسین زاده، از همراهی شما عزیزان شنونده هم با برنامه سیه بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس سپاسگزاریم. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر علی آرش انوشیروانی فوق تخصص امراض خونشناسی یا هماتولوژی و اونکولوژی در ارتباط با غلظت خون یا غلیظ شدن خون که پولیسایتیمیا خوانده میشه گفتند که میزان و اندازه کرویات سرخ یا گلبول‌های قرمز خون به حال وقتی اندازش زیاد میشه منجر به غلظت خون میشه و مشکلی به نام غلظت خون به وجود میاد. اشاره داشتند که در مجموع کرویات سرخ گلبول‌های قرمز در آقایان زیادتر از خانم‌هاش و در اطفال و نوزادان هم زیادتر از بزرگسالان است و توضیح داده شد که در مجموع ما در خون خود 3 ردیف سلولی و حجرات مختلف خونی داریم: گلبول های سفید یا کرویات سفید، همینطور پلاکت ها و کرویات قرمز یا گلبول های قرمز و سرخ. تزاید و میزان آر بی سی ها زیاد شدنشان باعث غلظت خون میشه که اشاره کردیم و تشخیص قطعی و نهایی غلظت خون و غلیظ بودن خون هم دکتر صاحب اشاره داشتند که صرفا با تست و آزمایش است. درست از بعض علائم و نشانه ها هم هستند، اونا هم بسیار کمک کننده است و حتما باید مد نظر باشد، اما اگر ما بخواهیم که قضاوت بکنیم یک نفر غلظت خون داره یا نداره، باید تست شود، آزمایش شود، بعد از او اقدامات معالجوی و مراقبتی و کنترلی برای او صورت بگیرد. عدد ها و ارقام را اشاره داشتن که من اینجا تکرار نمی کنم، بسیار مهم است که به هر حال با نظر دکتر معالج اگر مشکلی وجود داشته باشه پیگیری شود. ادامه بحث با ما همراه باشید. خب دکتر صاحب نوشیروانی، اینمی علت ها و عوامل خلق کننده و به وجود آورنده غلظت خون دقیقا و مشخصا چه چیزهایی است؟ مثلا راجع به دخانیات، استعمال سیگریت و چلم و اینها سخن زیاد گفته میشه و درست هم هست، دیگه علت ها و فاکتور ها کدام ها هستند؟
ما وقتی که میخوایم در مورد علل بحث بکنیم، اولی هستند که مغز و استخوان کنترل خودش از دست میده و همین رو داره فیزیولوژی بیش از حد انجام میشه. خب این کنترل بیش از حدی که داره انجام میشه میزان هموگلوبین بیش از حد داره ما بالاتر میبره. ممکن استش این به صورت ثانویه باشه، مثلا افرادی که سیگار میکشن به خاطر سیمیزان اکسیژن خونشون پایستید افرادی که در ارتفاعات دارن افرادی که در معرض توشنسد منحسنی کار بودن افرادی که اختلالات ریاضی دارن افرادی که اختلالات مادرزادی قلبی دارن به خاطر این که خون در حقیقت بریدی به شمیلی با همیشه مخلوط میشه و اکسیژن کافی در اختیار لافت خرمانیزه ممکن استش که باعث اجازه قصد خون بشه.
پس کسایی که مراجعه میکنن اگر شک به غلظت خون شود که خونش ممکن است غلیظ باشد باید به طور کامل از جهات مختلف بررسی شود. دکتر سه یعنی اون علتهایی که مشخصاً باید بررسی شود که آیا اولی است پرایمری هست یعنی یک عملکرد نادرست در مغز استخوان وجود دارد که او بیرویه کرویات سرخ تولید میکنه و با وجود میاره یا نه ثانویه است سکندری است و این معنی که یک علت دیگی یک مریضی دیگر وجود داره در بدن که باعث غلظت خون شده. پس بسیار مهم است که علت یابی شود و بعد از اون اقدامات لازم صورت بگیره. اینان دکتر صاحب علائم و نشانه ها گرچه گفته شد به طور کلی میخوایم بگوین که دقیقا چی چیز هست.
همونطور که قسمت اول هم خدمتتون عرض کردم علائم ممکن است که کاملا اختصاصی نباشه، ممکنه با خستگی، ضعف، بی‌حالی، احساس گیجی، ممکنه وقتی که مراجعه میکنم ما نگاه کنیم به بیمارمون این برنگوش خیلی سرخ شده، ممکن است که احساس بکنه که نوک انگشتاش یعنی که دور لبهای بیمار حالت کبودی پیدا کرده و این که علامتهایی که خیلی جالب هستش که داریم بیماری وجود داره این هستش که وقتی که استفاده میکنن بعد از استعمال بدنشون یه خارش خیلی شدید پیدا میکنه.
بله
یک سری از علائم هستش که ممکن هستش که به صورت اختصاصی هم براشون مطرح بشه و دلایلش هم به این صورت هستش که در حقیقت وقتی سیالیت خون و درون رگها مختل میشه و این اون چیزی که ما بهش غلظت خون زیاد میشه در اصطلاح علمیش هستش افزایش پیدا میکنه باعث میشه که خونرسانی به اعضای مختلف بدن دچار مشکل بشه و این خونرسانی بیشتر در میان رگها ممکن هستش که دچار و خب مستظر هستید که این رگ‌ها رگ‌های اصلی هستن که در بعضی از ارگان‌های بدن مثل مغز مثل کلیه و بعضی عضوها این رسانی ها رو دارن وقتی این رسانی در درون حضرت منظوری میشه باعث میشه که فرد نتونه تمرکز بکنه نتونه در حقیقت علائم دیگه مثل سردرد سرگیجه یا حتی منگی درش بیاد ممکنه شب نتونه خوب بخوابه وقتی که شب نتونه خوب بخوابه خب صبح میخواد کارهای خودش انجام بده با خصوصی کارهای خیلی دقیق که نیاز تمرکز داره رو نتونه با تمرکز دقیق انجام بده.
بسیار خوب دکتر صاحب کسایی که غلظت خون دارن آیا واقعا خونشان رنگی تر و تیره تر هم میشه؟ واقعا یعنی ربطی نداره این دو چیز با هم؟
خب این یه سوالی هست که همیشه از من میپرسن. خیلی از بیماران اون که بر دلایل مختلف نشون دادن که وقتی که میخواستن نمونه خون بگیرن واقعا رنگش تیره تر بود پس ما غلظت خون داریم. من خدمتتون عرض کنم که خب میزان اکسیژن خون هستش که تعیین کننده هستش که بهتر بگم یکی از عوامل اصلی تعیین کننده هستش که رنگ خون به چه صورتی باید باشه.
بله
رنگ خون در سرخ رگ‌ها خب روشن‌تر از در سیاه رگ‌ها. ما میتونیم اینجوری بگیم که خب هر کسی که خون گیره‌تری داره قطعاً دچار غلظت خون نیست ولی شاید باید بگیم که اگر غلظت خون داشته باشه باعث میشه که رنگ خون هم گیره‌تر باشه. بنابراین صرفاً از روی رنگ خون نمیتونیم که قضاوت بکنیم که فرد غلظت خون دار علتش که چیزی میتونه
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. وقت دیگه نداریم، ادامه بحث میگذاریم برای جلسه بعد. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما عزیزان شنوندهم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. انشاءالله که بحث در جلسه بعد با ما همراه باشین. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری
در بخش و قسمت برنامه ها برنامه ضربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی ضربان را گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنید.
به نام خدا، من دکتر بیژن فروغ هستم، متخصص به فیزیکی و توانبخشی، رئیس مرکز تحقیقات نومسکول اسکلتار دانشگاه علوم پزشکی ایران. دیسک کمر یکی از شایع‌ترین علت ایجاد کمر درد و دردهای تیرکشنده به پا هست. دیسک کمر میتونه در مهره‌های مختلفی اتفاق بیفته. حتی اصطلاح دیسک کمر خب اصطلاحش خیلی درستی هم نباشه. دیسک در واقع یک لایه بافت نرمی است که بین دو مهره کمری قرار میگیره که اطراف دیسک یه لایه الاستیکی داریم و وسطش یه مایه وجود داره. اگر این مایه بزنه بیرون، ما میگیم که دیسک کمر بیرون زدگی پیدا کرده. اگر این مایه باعث پارگی لایه بیرونی بشه، ما میگیم که دیسک کمر پاره شد. اهمیت این ماجرا این است که از کنار مهره ها، مهره پایین و بالا، عصبی عبور میکنه که حس و حرکت رو برای ما به وجود میاره. اگر دیسک کمر به نحوی بیرون بزنه و یا پاره بشه و این بیرون زدگی و پاره شدن دیسک کمر منجر به فشار روی عصب بشه، خب این برای ما مهمه و خطرناکه. ولی اگر دیسک کمری داشته باشیم که پاره شده یا بیرون زده ولی به عصب فشار نمیاره، به نخاع فشار نمیاره، خب در این گونه موارد خیلی هم مشکل ساز نخواهد بود. پس در مورد پارگی دیسک کمر و بیرون زدگی دیسک کمر، مهمترین چیز برای ما عصبی است که عبور میکنه از بین دو مهره. ما سلامت اون رو میخوایم. بنابراین اگر فردی علائم پارگی دیسک کمر پیدا کرد و ما در معاینه بالینی علامتی مشاهده نکردیم، نیازی به درمان خاصی ندارد. ولی اگر ما علائم تیرکشنده کمر درد و ضعف رو دیدیم، خب این برای ما اهمیت داره و باید اون عصبی که تحت فشاره و داره ضایع میبینه نجات بده. جالبه که خب بیش از 90% دیسک ها خوب میشن خودشون با روش های غیر جراحی و دارویی خوب میشن. اگر ما روش های درست غیر دارویی و غیر جراحی رو بریم، مشکل دیسک حل خواهد شد و بین 5-10% دیسک ها هستن که علامت خطر دارن که ما بهش میگیم رد فلگ. اینها باید جراحی بشن.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
و لحظه پخش برنامه خورشید هدایت رسیدیم. تقدیم شما عزیزان می‌گردم.
همه تیگر چما نیست؟ این نام از کجا آمده؟
نامش ستوده است
خورشید هدایت.
با نام خدا و سلام شنونده های ارجمند، با نشرات معارفی رادیو دری از شهر مشهد مقدس و با برنامه خورشید هدایت در خدمت شما هستیم. دوستان عزیز، میتوان گفت مطالعه اسلام در این مرحله تا چندین قرن بعد اغلب مغرضانه و متأثر از تأثیرات شدید دینی و مذهبی در غرب بوده است، چرا که اکثر شرق شناسان راهبان، متکلمان و الهیداران مسیحی بوده و کینه‌توزی برخی از این افراد تا حدی بوده که پس از مطالعه و تحقیق نسخه‌های خطی اقدام به سوزاندن آنها کردند. این در حالی است که در مرحله دوم شرق شناسی از قرن 18 تا میانه قرن 20 مطالعه میراث شرق با اهداف و انگیزه های دیگری پی گرفته شده است، قسمی که میتوان گفت از میان اهداف و انگیزه های دینی و تبلیغی، سیاسی و استعماری، علمی و فرهنگی در این دوره اهداف و انگیزه های سیاسی و استعماری بیشتر جلوه می کند. در مرحله سوم حرکت شرق شناسی که از اواسط قرن 20 آغاز می شود، به نوعی می توان نشانه های بیشتری از تغییر در روش و حتی انگیزه ها و اهداف را مشاهده کرد، قسمی که در این دوره می توان از دوره حیات جدید خاورشناسی یاد کرد. خانم کارن آرمسترانگ از جمله خاورشناسان قرن 20 و اهل انگلستان با شما بگوییم که او در 17 سالگی به صومعه پیوست، اما 7 سال بعد به واسطه آنچه او آن را رنج‌های روحی روانی و جسمانی تحمیلی خانمه می‌خواند، از صومعه جدا شد و به تحصیل در رشته ادبیات دانشگاه آکسفورد پرداخت. در کنار این تخصص دانشگاهی، او در دغدغه مباحث دینی هم داشت و به همین واسطه کتاب‌های فراوانی در حوزه ادیان و دینشناسی تطبیقی نوشته است. او مؤلف کتاب معروف تاریخچه از خدا است که تا کنون به بیش از 30 زبان ترجمه شده است. خانم کارن آرمسترانگ شرح احوال خود را در زندگی نامه پرفروش از میان معبر باریک بازنویسی کرده است. آرمسترانگ در سال 1991 میلادی زندگی نامه حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را نگاشت. بعدها در سال 2006 میلادی هم بار دیگر به زندگی رسول گرامی اسلام پرداخت و این بار او را پیامبری برای عصر ما نامید که از جدیدترین آثار آرمسترانگ به شما می‌رسد.
أبرز ما يعرف به هذا الإمام تألقه وتعبده وحبه للجن تبارك وتعالى حتى سمي صحيح مدعيته بزبور آل محمد صلى الله عليه وآله قاشا زبور آل محمد أنزله الله على داوود وكان فيه وأدعى
برخی میخواهند بدانند کتاب زندگی نامه پیامبر اسلام آرمسترانگ که یک ماه پس از حادثه 11 سپتامبر انتشار یافت و به پرفروش‌ترین کتاب سال آمریکا تبدیل شد، با چه انگیزه و نگارش درآمده است؟ آرمسترانگ در پاسخ به این پرسش در مقدمه کتاب افسوس میخورد که سیمای حضرت محمد برای مردم غرب فقط تصویری باشد که کتاب سلمان رشدی از آن می‌دهد، یا تصویری باشد که از خاطرات دوران جنگ‌های سرودی در ذهن مسیحیان مانده است. به نظر نویسنده در 11 سپتامبر 2001 میلادی با انفجار ساختمان‌های دوگانه مرکز تجارت جهانی آمریکا، بار دیگر جهان متوجه اسلام و مسلمانان شد. در نظر غربی‌ها این حادثه سند تعصبی بودن اسلام بود و نشانه از این که اسلام دین ترور، قتل و وحشت است، اما واقعیت چنین نیست. به نظر آرمسترانگ آنان اغلب این مهم را نادیده می‌گیرند که در کتاب مقدس نیز میتوان عبارات حاکی از خشونت را پیدا کرد. در تورات قوم اسرائیل بارها و خراب کردن معابد اقوام دیگر و بیرون‌راندن آنان از سرزمین مقدس و عدم انعقاد هیچ گونه پیمان‌نامه‌ای به آنان توصیه شده است. گروه به خصوص از افراطیون یهودی همین آیه ها را برای بیرون راندن فلسطینی ها از سرزمین هایشان به کار بردند. درباره مسیحیت نیز آرمسترانگ بر همین عقیده است. از
نظر او تقریبا همه میدونن که استفاده از این دست آیات و حمل آنها بر این معانی کاری غیر اصولی است، و در حالی که حضرت مسیح تقریبا همیشه چهره صلح طلب معرفی شده است. اما در انجیل آیه هایی هست که به تهاجم و نبرد تشویق میکنند، ولی هیچ کس این آیه ها را در کشتار 8000 مسلمان بوسنیایی به دست مسیحیان سربستان مستمسک قرار نداده است.
على مدى الأسماء والأحوال والآجاز في الاعتقادات المطلوبة ومعالجات الأمراض الصحية وتأمين الصندوق الاجتماعي ولهذا نرفض الشيخ الإمام السجاد عليه السلام جميعا.
کارن تاکید میکنه غیر منصفانه است که اقدام چند مسلمان افراطی را به آیین پیامبر اسلام نسبت دهیم و دین او را دین ترور، قتل و وحشت بنامیم. او همچنان که از ادعای عاملان فاجعه 11 سپتامبر بسیار اظهار تأسف میکند، نسبت دادن آن به اسلام را ناروایی و جاهلیت معرفی میکند. به نظر این محقق انگلیسی، ادیان بزرگ توحیدی، پیامبران و اهل بصیرت دیدگاه بسیار نزدیکی در مورد خدا دارند که او را وجودی متعالی و حقیقت نهایی می نامندش. چنانکه محمد صلی الله علیه و سلم دارای چنین تجربه ای بوده و کمک شایان و ارزشمندی و تجارب معنوی بشر کرده است. کارن می افزاید بر خود لازم دانستم تا به خانواده غربی که همواره حقیقت را از او پنهان داشتند و تنها بارقه های از یک پدیده آمیخته با اسرار و عوام‌گرایی را در برابر او قرار دادند، دیدگاهی روشن درباره مردی بدهم که پیامبر نیز بوده است، انسانی که مسیر تاریخ بشر را تغییر داد و تا به امروز الهام دهنده بخش عظیمی از جامعه بشری است. از نگاه آنستران، محمد صلی الله علیه و سلم به مثابه یک شخصیت الگو درس‌های مهمی نه تنها برای مسلمانان بلکه برای غربی ها داد. محمد صلی الله علیه و سلم دقیقاً نسیم صلحی بود که بر جزیره العرب خسته از جنگ و جدال وزید، و ما امروز به افرادی نیاز داریم که آماده ایفای چنین نقشی باشند. حیات او مبارزه خستگی ناپذیر علیه حفظ و طمع، بی‌عدالتی و استکبار بود. او دریافت که جزیره العرب در نقطه عطف قرار گرفته و شیوه تفکر سنتی دیگر پاسخگو نیست. محمد صلی الله علیه و سلم در صدد تحمیل دین خود به مردم نبود، بلکه میخواست ذهن و زمین مردم را تغییر دهد. او میافزاید زندگی پیامبر اسلام به اساس اصول وحی و انجام دستورات حقیقی خداوند برای تنظیم جامعه انسانی برنامه‌ریزی شده است. محمد اصلاح جاهلیت را نه برای اشاره به یک دوره تاریخی، بلکه برای اشاره به ذهنیتی به کار میبرد که موجب پیدایش خشونت و وحشت در قرن نخست هجری در جزیره العرب بود. من معتقدم که جاهلیت در غرب امروز نیز دقیقاً همانند جهان آن روز اسلام با حضور وجود دارد. خانم کارن در فصل اول کتاب تحت عنوان محمد دشمن کوشیده است تا چهره ای را که اروپاییان و ویژه جامعه مسیحی از گذشته تا کنون در دوره های مختلف پیامبر اکرم اداره کردن نقادی کنند. یکی از موارد اتهام به رسول گرامی اسلام نسبت جنگ طلبی است. آرمسترانگ درباره جنگ هایی که در زمان پیامبر رخ داده معتقد است که محمد صلی الله علیه و سلم مرد جهاد بود، ولی یک صلح طلب واقعی هم بود، و برای اثبات صلح طلب بودن او حضرت نمونه های تاریخی را ذکر می کند. او در فصلی از کتاب خود به ماجرای فتح مکه اشاره می کند و صلح جویی را خصیصه اصلی دین اسلام برمی شمارد. می نویسد محمد جان، اعتقاد و پیروی از دیگرین یاران خود را در جریان صلح با مکه و گرم گذاشت تا این اتحاد بدون خونریزی به انجام رسد، چنان که همین معنا را از سوره فتح و خوبی می توان دریافت. نویسنده تاکید می کند محمد بر اساس اصول اساسی اسلام پیوسته در فکر مذاکره و صلح بود، زیرا لغت اسلام که به معنای تسلیم بودن در برابر خداوند است از ریشه سلام به معنای صلح است. آرمسترانگ چون محققان دیگری که منصفانه به زندگی و شخصیت پیامبر اسلام پرداختند، این دیدگاه را مطرح می کند که جهان امروز بیش از هر زمان دیگر به شخصیتی چون پیامبر اسلام نیازمند است. رهنمود پیامبر اسلام برای بشر امروز آگاهی و بیداری، عدالت خواهی، اخلاق و کرامت، رحمت و مودت و صلح و انسان دوستی است. او قانون عشق و محبت برای بشریت است. از نگاه خانم آرمسترانگ قسمتی از مشکل غرب مربوط به آن است که طی قرون متمادی یهودی محمد را به عنوان فردی مخالف تمدن معرفی کرده است، در حالی که ما باید او را انسانی می‌دیدیم که از روحیات بسیار متعالی برخوردار بود، انسان بزرگی که در راه ایجاد صلح و عدالت برای مردمان خود سخت تلاش کرد. اگر ما محمد را از همان دیدگاه بنگریم که چهره‌های بزرگ تاریخی را مشاهده می‌کنیم، به راحتی به این باور خواهیم رسید که او مؤثرترین شخصیت در طول تاریخ بشریت بوده است و شناخت او بر ما لازم و ضروری است. نباید اجازه داد افراد متعصب و خیره‌سر با تکلیف زندگی پیامبر به نفع خود از آن بهره برداری کنند. در این دنیای متحول باید انسان قلبی از سرگذشت آن حضرت مسائل مهمتری را برای هدایت خویش بیاموزد. به نظر آرمسترانگ بهترین سرآغاز برای این مقصود شخص محمد صلی الله علیه و سلم است، انسانی ذو ابعاد که در بهترین دستبندی های آیدئولوژیک و سطحی ایستاد و گاهی کارهایی میکرد که پذیرش آن برای ما غیر ممکن یا دشوار است. او از هوش و نبوغ سرشاری برخوردار بود و دین و سنت فرهنگی بنیان نهاد که بر شمشیر بستنی نبود، بلکه همانطور که از نامش برمی آید بر صلح و آشتی دلالت می کرد.
عرب بیابانگردی که از تمدن و شهرنشینی و آداب معاشرت و اخلاق معمولی زندگی چیزی نمی‌دانست، با همان خشونت صحراگردی خود و متین آمد و خدمت پیامبر خدا رسید. آن حضرت در میان اصحاب خود بودند. او از ایشان چیز خواست که پیامبر هم به او کمک کردند و مثلا پول و غذا و لباس به او دادند. بعد که این را به او بخشیدند و او گفتند حالا خوب شد، من به تو نیکی کردم، راضی هستی؟ آن مرد به خاطر همان خشونت صحراگردی خود و صراحت و بی‌تعارفی هم که این گونه افراد دارند، به خاطر آنکه ظاهراً این محبت ها کمش بوده است، گفت
نه، هیچ کاری انجام ندادی و هیچ محبتی نکردی و اصلاً این چیزی نبود که تو به من دادی.
یا رسول الله، این مرد از ادب و نزاکت بوی نبرده است، اجازه بدهید او را از اینجا بیرون کنیم.
طبعاً این گونه برخورد خشن نسبت به پیامبر خدا در دل اصحاب یک چیز ناخوشایند سنگین بود. همه عصبانی شدند. چند نفری که اطراف پیامبر بودند خواستند با عصبانیت و خشم و این عرب چیز بگویند و عکس‌العمل نشان دهند، اما پیامبر فرمودند نه، شما با او کاری نداشته باشید، من با او مسئله را حل خواهم کرد. از جمع خارج شدند و این اعرابی ها هم با خودشان به منزل بردند. معلوم می شود که پیامبر در آنجا چیزی نداشتند که به او بدهند و الا بیشتر هم به او می دادند. او را به منزل بردند و باز چیزهای اضافه‌ای مثلا غذا یا لباس یا پول به او دادند. باز او گفتند حالا راضی شدی؟
بله، حال راضی هستم.
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به او فرمودند تو چند لحظه پیش در مقابل اصحاب من حرفهایی زدی که آنها دلشان نسبت به تو چیزین شد. دوست داری برویم همین حرفهایی را که به من گفتی و اظهار رضایت کردی در مقابل آنها بگویی؟
آری، حاضرم.
بعد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم او را در میان اصحابش آوردند و گفتند این برادر اعرابی من خیال می کند که از ما راضی است. اگر راضی هستی بگو.
آری، من خوشحال و راضیم. از رسول خدا هم سپاسگزارم، چون ایشان به من محبت کردند.
مرد عربی این سخنان را گفت و رفت. بعد که او رفت، رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو به اصحابشان کردند و فرمودند مسئله این عربی مسئله آن ناقه است که از گله‌ای که چوپان آن را می‌چراند رمیده و جدا شده باشد و اثر گذاشته و بیابان می‌دود. شما دوستان من، برای اینکه این شتر را بگیرید و او را به من برگردانید حمله می‌کنید و از اطراف دنبال او می‌دوید. این حرکت شما رمیدگی او را بیشتر و وحشتش را زیادتر می کند و دستیابی با او را دشوارتر خواهد کرد. من نخواستم شما او را بیشتر از آنچه که رمیده بود از جمع ما بگذارید. با محبت و نوازش دنبال او رفتم و گله را جمع خودمان برگردانیم. این روش پیامبر خدا صلی الله علیه و آله است. والحجر والعصا مطلوب من عطشان لجماله سلام لا لجماله حسنت جميع خصاله خلقه عليه وآله وآله عليه وآله وأجنة
تشکر به با برنامه خورشید هدایت از نشرات معارفی را دیداری همراه بودید. تا فرصت بعد با برنامه دیگر
جهانی سپاس از همراهی شما از زان با نشرات شامگاهی. روایت همدلی برنامه‌ای است که همین لحظه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
جمهوری افغانستان دولت را میان میره اینکه ما بیرون ملت افغانستان ملت
افغانستان روایتی و در آسمان تاریخ
روایتی و گستردگی یک فرهنگ خواهد
برخواسته از دل
و آمین خواهد
روایت حمدی
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یکایک که شما عزیزان میشنم و وقتتان بخیر باشه. با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و و از طریق رادیو دریم گرم شما عزیزان شما تصمیم هم مثل نیفتی به وایت همه میره تصمیم دوست میکنیم که تا پایان برنامه باشیم.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين.
هفته گذشته هم مثل هفته های قبلش فضای مهاجرین افغانستانی داخل ایران متأثر بود از بحث بازگشت مهاجرین به وطن و از وطن بعضی از مسائل تلخ مثل مهاجر سیاسی که خیلی وقت را افتاده اواخر
رئیس پزشکیان میاد که گفته بود در مقابل آن مخلوقی آرام بیان ای بوتن تا دخول تاکید خروج شابه
ایرانی در این حوزه مهاجر می‌دونم که می‌دونید که عرب چند وقتی هست بحث بازگشت ایران به وقت افغانستان مطرح هست. اونایی که برگه سرخوری داشتن برگه
سرخوری
افغانستان عمری بازگشت هم از مرز زوارون اسلام قلعه هست و ما شاهد حرکت‌های بسیار زیبا و دیدنی از طرف مردم و مسئولین در این مرز هستیم که در داخل افغانستان که مردم اقتضاد به این بسیج و بزش های کارخانه و تلاش کنند رسیدی هستند و مهاجرین عودت کنند به وطن. خود مسئولین طالبان